بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. با عرض معذرت خدمت آقایون، من یک عبارتی رو دیروز فکر میکنم اشتباه معنا کردم، این عبارت رو دوباره معنا میکنم، بعد بحث امروز رو میخونم. این عبارت دیروز، این آخر بحث، این بود که بر رفع بعضکم فوق بعضین درجات. خدا مردم رو مختلف آفرید دیگه، یکی قدش بلنده، یکی قدش کوتاست، یکی هم روزش زیاده، یکی روزش کمه، یکی مثلا فرض کنید سیاهه، یکی سفیده، برای مختلفن دیگه، مردم که یکی جور نیستند. خب حالا اگر کسی بگه خداوند چرا مردم رو مختلف آفریده، خب باید اینجوری بگیم دیگه. این به خاطر کارای خود مردم که نبوده، که یعنی مثلا بگیم شما مثلا اینا نماز بیشتر خوندن، اونا نماز کمتر خوندن، اینجوری که نیست. چون از اول که خدا آفرید مردم را مختلف آفرید دیگه، اون موقع که هنوز کاری نکرده بودند، یعنی هنوز کاری نکرده مردم متفاوت آفریده شدند. بنابراین باید بگیم، حرفای مجموع البیان میگم، بنابراین باید بگوییم که علت این که خداوند مردم را متفاوت آفریده اینه که پول دارا اینو فکر بکنن، بگن اون خدایی که به من پول بیشتر داد، به اینا کمتر داد، اون خدا را بیشتر عبادت کنم که به من لطف کرده. یا مثلا فرض کنید که بیشتر خدا را عبادت کنم که این لطفی که به من کرده اینو از من پس نگیره. فقرا هم بگن که خب خدا که حالا ما را فقیر قرار داده، اولا صبر داشته باشیم، ثانیاً این که مثلا فرض کنید دعا کنیم، خدا را پرستش کنیم که به ما هم مثل اونا بدهد، یا ثالثاً مثلا از این فقیر تر نشویم. یعنی هم فقر برای اینا انگیزه عبادت بشه، هم غنا و ثروت برای اونها انگیزه عبادت بشود. این معنی عبارت. گمانم دیروز این اشتباه معنا کردم، حالا عبارتو دوباره میخونم، همین عبارت دیروز ها. بینید اینجا فرمود و وجه حکمت فی ذلک، حکمت این که متفاوتند، ما انه سبحانه خلقهم ابتداعا من غیر استحقاق به عمل یوجب تفاضل بینهم. با اینکه خداوند از اول که مردم آفرید، مردم هنوز کاری نکرده، عبادتی نکرده، گناهی نکرده، خدا متفاضل و مختلف آفرید. یعنی پس این اختلاف به خاطر کار مردم نبوده. خب نه جبری نبوده، به این خاطر بوده، برای این خدا مختلف آفرید، برای این خاطر که این کارو بکنه. چی؟ خود داشته باشه، این که روشنه. بینی حالا آقا میفرماد جبریه، خب بلی این که جبر هست، من 5 تا انگشت دارم نه 6 تا، جبر محضه دیگه. این که بلی اینجور جبرا که طوری که نی، اون جبری که عیب داره یه چیز دیگه است. بل ما 2 تا چشم داریم، 3 تا نداریم، جبر یا اختیاره؟ خود جبر دیگه که بس نداره که. بابا گفتم من دارم مجموع بیان و معنا میکنم. وجه الحکمت چیه؟ وجه الحکمت که با اینکه مردم کاری نکرده اند، خدا متفاوت آفریده، به یکی خیلی داده، به یکی کم. وجه الحکمه اینه ها، ما فیه من الالتاف دائیت الالواجبات و صارفت الالمقبهات. همین تفاوت در رزق لطفی توش هست، یه لطفی توشه. لطفش چیه؟ اینه ها، لأن اونایی که پول دارند، لأن من کان غنیاً فی مالهی شریفاً فی نسبهی، آدمی که مثلا حالا پول داره، یا آدمی که حالا شریف فی نسبه، سید اولاد پیغمبره. خب این یه چیزی داره که من ندارم دیگه، درست؟ این که او یه چیزی داره که من ندارم، ربما دعاه ذالک الی طاعت من یملکه. این همین که میگه من سیدم، پس خدا رو شکر بکنم که منو سید قرار داد، خدا رو شکر بکنم که این پول به من داد، همین انگیزه میشود به اینکه عبادت بکنه اونی که این لطف رو به او داده، تملیکش کرده. رغبتن فی امتثالهی به عنوان انگیزه و دایی میشود برای اینکه اطاعت خدا رو بیشتر بکنه. این مال اونایی که پول دارند. فقرا هم فقر براشون خوبه. چرا؟ و من کان علی ضد ذالک. حالا یک کسی سید نیست یا یکی فقیره، این حالا چیکار بکنه؟ ربما دعاه الی طاعته رهبتا من امثاله. چه بسا همین فقرا او را انگیزه میشه که اطاعت کند خدا را، خدا را عبادت بکنه، رهبتا من امثاله. میگه خدایا بقیه آدمایی که فقیرند من جز اینا نباشم، رهبتا من امثاله، پرهیز از امثاله. و رجاء ان ينقله عن هذه الحال الى حالت جلیلته. خدایا من که فقیرم، منو حالتم برگردون به حالت غنا، منو نمیدونم آدم خوب کن. یعنی آدم فقیر از فقر خودش استفاده کنه، خدا را عبادت کند که حالش بهتر شود. آدم پول دارم، پولداری انگیزه شود که همیشه خدا رو دعا کنه که این حالت رو از من مگیر. این عبارت اینو میخواد بگه. ظاهرن دیروز اشتباه معنا کردم. خیلی خوب، ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اعراف که یکی از مفصل ترین سوره های قرآن و مطالب سوره انعام با اینکه حجم آیات شریفش کمتر از سوره اعراف بود، ولی مطالب اعتقادی و اخلاقی تو سوره انعام بیشتر از سوره اعراف. سوره اعراف در واقع تکمیلیه برای سوره انعام، همون مطالبی که تو سوره انعام بود، ولی اینجا با ذکر مثال، با ذکر قصص و مسائل تاریخی همون مطالب بیان میشه، ولی مطالبش عرض کردم کمتره با اینکه حجم آیات بیشتره. یعنی در واقع این میشه تفصیل بعضی از مطالبی که تو سوره قبلی بود. سوره الاعراف، سوره اعراف، هی مکیتون مثل سوره انعام. و قد روی عن قتاده و ضحاک، قتاده و ضحاک نقل شده که اینا گفتن انها مکیتون، این دو نفرم گفتن این سوره مکیست، غیر قوله، مگر این یک آیه. یعنی همه میگن که این سوره مکیه الا این یک آیه. بسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الى قوله بما كانوا يفسقون. این یک آیه که آیه 163 این سوره است که راجع به همو اصحاب سبت و فلان اینا، این یکی فإنها نزلت بالمدینه، پس یک آیش مدینه، بقیه آیات شریف مکی. بعضی ها گفتن کل سوره مکی است، این دو نفر گفتن کلش الا یک آیه. عدد و آیه ها، تعداد آیات این سوره، مئتان و ست و آیات حجازیون کوفیون خمسون بصریون شامیون. آیات سوره اعراف 206 آیه است به نظر قراء حجاز و قراء کوفه، 205 آیه است به نظر قراء بصره و قراء شام. اونا گفتن 206 تا، اینا گفتن 205 تا. اختلافش چند تاست؟ اختلافش یایه نیست، اختلافها خمس و آیاتن، پنج تا آیه رو اختلاف دارن. ولی ببینید خیلی از کتاب ها این اشتباه کردن دا، خیلی از کتاب ها نوشتن که آیات سوره اعراف 206 تا، بعضی ها گفتن 210 تا. نه 206 و 210 نیست، همین 206 و 205 سر 5 تا آیه اختلافه، ولی این 5 تا یک تفاوت درست میکنه. علتش اینه که حالا اینجور که میخونم ببینید 5 تا آیه اختلافه، ولی اونم میگن 206 تا میشه، اینم میگن 205 تا میشه. علتش اینه که الف لام میم صاد و آیه بدعکم تعودون کما بدعکم تعودون، این دو تا آیه کوفیون. قراء کوفه گفتن الف لام میم صاد سر آیه، دیگران گفتن نه اینجا سر آیه نی، یک کلمه آیه است اتصال. و همینطور آیه کما بدعکم تعودون، قراء کوفه میگن این تعودون آخر آیه حساب میشه، دیگران گفتن که نه این آخر آیه حساب نمیشود. خب پس الان قراء بصره این دوتا رو آیه حساب کردند، دیگران این رو یک آیه مستقل حساب نکردند. کوفی، آره دیگه کوفه. مخلصین له الدین بصریون شامیون، قراء بصره و شام مخلصین له الدین رو گفتن آخر آیه، دیگران گفتن که نه این آخر آیه نیست، بسط آیه است. زعفن من النار، این زعفن من النار راه و الحسنا علا بنی اسرائیل، دو تا آیه است. زعفن من النار یا آیه الحسنا علا بنی اسرائیل، آیه دیگر حجازیون، یعنی قراء حجاز این دو تا را سر آیه گرفتند، دیگر را سر آیه نگرفتند. پس سر پنج تا آیه اختلافه، ولی مثلا این قاری که مثلا الف لام میم صاد را یک آیه گرفته با یه تعداد آیات بره بالا دیگه، ولی همین یه جای دیگه دو تا آیه رو به هم چسبونده، ولی زای آیه کم میشه. بله زا با این که پنج تا اختلاف داره تفاوت آیاتش یک آیه میشه. خب فضلها، فضیلت سوره اعراف. ابی بن کعب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من قرأ سوره الاعراف، هر کس سوره اعراف رو بخونه، جعل الله بینه و بین ابلیس سترن، بین او و بین ابلیس خدا مانعی ایجاد میکنه، و کان آدم شفیعا له یوم القیامه. نه اینکه تو این سوره داستان آدم و حوا مفصل اومده، وقتی آدم هم شفیع او خواهد بود روز قیامت. انشاءالله حالا یه وقتی درباره این حدیث عبی بن کعب توضیح خواهم داد. این حدیث عبی بن کعب یه حدیث مفصلیه از اول تا آخر قرآن، فضائل این سوره اون سوره اون سوره رو همه را داره. این حدیث رو خیلی هم میگن جعلیه، مثل مجموع البیان این حدیث رو قبول داره. بعضی هم گفتن که قسمتی از این حدیث جعلیه و قسمتیش هم صحیحه. حالا اینا یه وقت توضیح خواهم داد. این همین حدیث عبی، حدیث خیلی مفصلیه، خیلی 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 آدم مهمیه، خیلی ها. وربل عیاشی به اسناده عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. آقای عیاشی که قبلا هم گفته بودیم تفسیر عیاشی، علامه طباطبایی هم فرموده دیگه، مهمترین تفسیر شیعه است. عیاشی با سند خودش از ابو بصیر، زمانی که مجموع البیان نوشته می شده عیاشی تفسیرش سند داشته، ولی الان تفسیر عیاشی سند نداره. عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال من قرأ سورة الاعراف في كل شهر، هر کی که ماهی یک بار سوره اعراف رو بخونه، كان يوم القيامه من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هر ماهی یک بار بخونه روز قیامت از کسانی خواهد بود که لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قرأها في كل يوم جمعه، اگر کسی هر روز جمعه بخونه، کان ممن لا یحاسب یوم القیامته. نمیدونم حالا شاید اگر همین امروز رسیدیم توضیح میدم که اصلا این ترازو و اصلا این درسته یا نه که بگوییم روز قیامت وزن و میزان و ترازو به پا میشه یا نمیشه. فراوان مثلا الان تو همین سوره ها الان میخواییم بگیم که بل وزن یوم ازن الحق، ولی شاید حالا توضیح بدیم که معلومم نیست قیامت ترازوی باشه و روایت مثلا چیز دیگه میفرماید. حالا این اشاره به همون مطالب این سوره است، حسابی نمیشود. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود اما ان فیها آین محکمتن، سوره اعراف آین، آین جمع آیه، جمع ها آیه، جمع آیه. تفسیر طبری که خیلی تفسیر مهمی اسمش اینه ها، جامع البیان ان تعبیل آیه القرآن، آیه، آیه یعنی چی؟ یعنی آیات. اما ان فیها آین محکمتن، در این سوره آیات محکم هست. محکم یعنی چی؟ یعنی غیر منسوخ، محکم به این معناست. آیاتی هست که غیر منسوخه. فلا تدعو قرائتها و تلاوتها، قرائت و تلاوتشو کنار نگذارید. بل قیام به ها، اینا نسخ نشده، بلزا قیام به اینها بگن، یعنی پای اینا بایست عمل کنید بشون. فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأها عند ربه، این آیات شهادت میدن روز قیامت برای هر کسی که اینا رو خونده روز قیامت نزد خداوند. آن غیر منسوخ. بله تفسیرها. لما ختم الله سبحانه سورة الانعام بالرحمت افتتح هذه السورة بانه انزل کتابا فيه معالم الدين والحکمت. مجموع بیان این که معتقده که آیات و سوره ها با هم پیوند دارند، میگه که چون سوره قبلی آخرش اون رحمت و غفران بود، رحمت و مغفرت بود، این سورم شروع شده که اون خدایی که رحمت داره، رحمتش اینه که یک کتابی نازل کرده که این آیات حکیمانه رو دارد. چون اون سوره با رحمت تمام شد، حالا داره میگه رحمت به اینها، افتتاح کرده این سوره رو به این که نازل کرده کتابی که در اون کتاب معالم دین و حکمت هست، رحمت خدا به اینه که این دستورات رو آورده. کلمه تفسیرها رو هم که درشت نوشت، نه یعنی تفسیرها همین این دو سطر نبودن، این تفسیرها برای کل این مثلا 200 صفحه است، یعنی عنوان کل مطلبه، میخواد بگه اون فضل و عدد آیه و اینا اونا تفسیر نبود، تفسیر از اینجاست. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، الفش مد نداره، بقیه مد داره، یعنی سه تا مد نه چهار تا، با اینکه چهار حرفه ها. کتابون انزل الیک فلا یکن فی صدر که حرج من لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سلاس و آیات کوفی و آیتان فلباقی. اگر قراء کوفه باشن میگه این شد 3 تا آیه، اگر قراء مثلا شام باشن میگه این شد 2 تا آیه، چون الف لام میم صاد را اینا یک آیه میدونن، اونا یک آیه نمیدانند. بله ترجمه آیم که روشنه، بین این قسمت که فرمود اتبع ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه، این ضمیر من دونه رو یا بگویید که یعنی لا تتبعوا من دون خدا، غیر از خدا ولی نگیرید. احتمالم داره که این من دونه ضمیر من دونه رو بزنید به ما انزل، یعنی غیر از اون چه که خدا نازل کرده چیزی نگیرید، یعنی ولی شما قرآن باشه، ولی شما احکام خدا باشه. بله اونو قبلا بس کرده بودم، آره اونو گفته بودم که مثلا من که تصورم اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، حالا غیر از این که هر سوره بسم الله دارد، برخلاف این وهابیا که میگن نداره، یعنی وهابیا بسم الله اصلا جز قرآن نمیدونند، میگیم که نه بسم الله الرحمن الرحیم جز قرآنه خلافا لوهابی ها، و بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه مستقله. یعنی مثلا الان به نظر من این 4 تا آیه بود، اصلا 4 تا آیه بود. اگر مثلا کتابی نوشته ایم از من دیده باشید، وقتی مثلا من آدرس یه آیه میدم، مثلا می نویسم سوره یاسین آیه 20، شما تو قرآن نگاه کنید آیه 19ه، من عمده این کارو میکنم، آیه 19 سوره یاسین می نویسم آیه 20، مقصود اینه که بسم الله آیه اولی بود حساب نکردن. و امام صادق علیه السلام فرمود سرقوا اعظم آیت من القرآن، بزرگتری آیه قرآن رو اینا دزدیدند. کمی بسم الله باشه. القراءتو قرع ابن عامر یتذکرون قلیلا ما، بله با اون سوره متفاوته، چون مثلا بسم جار و مجرور متعلق به آیه اوله سوره، اگر مثل اینجا آیه اول مثل الف لام میم صاد که نمیدونیم چیه، میگیم که متعلق به ما بعدش بسم جا، وقتی متعلق جار و مجرور متفاوت بود معناش هم متفاوت دیگه. تفسیر ادبی عرفانی خواجه عبدالله انصاری 114 تو بسم الله قرآن و 114 جور مختلف معنا کرده. اگر که همیشه قل هو الله رو میخونید دیگه نیتم نکردید معلومه، ولی اگر کسی هر وقت یه سوره میخونه باید قبل از سوره تعیین کرده باشه که بسم الله چه سوره‌ایه. قرأ ابن عامر یتذکرون قلیلا ما یتذکرون، و قرأ اهل الکوفه غیر ابی بکر تذکرون، تذکرون خفیفت الزال یا تذکرون، و قرع الباقون تذکرون تذکرون. درست کنم کسی که همیشه یه سوره میخونه لازم نتعین کنه، بله به تشدید زال و کاف تذکرون. الحجتو قبلا هم همین چند روز پیش هم داشتیم شبیه همین کلمه رو. الحجتو قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته که من قرأ تذکرون مشددتن، یعنی هم زال تشدید داره هم کاف، هر کس که تذکرون میخونه مقصودش این بوده که تذکرون ت ادغام تو زال شده، بله زال شده مشدد شده تذکرون. اراده تتذکرون فادغمت طاعف زال، ت رو تو زال ادغام کرده، به ادغام حافی ها هستن و کار خوبی هم هست. ادغام تا تو زال کار خوبیه. لعن تا محموستون و زال مجهورتون، نه مهجورتون، مجهورتون. تا از حروف محموسه است، محموسه یعنی حروفی که نطقش میاد پایین سبوک میشه، و زال مجهوره جهریه، صدا رو میبره بالا. لعن تا محموسه و زال مجهوره و المجهورو، اونی که مجهوره، از ید و صوتن و اقوا من المحموس، اونی که صداش خیلی بلنده، صدای کوچیکم توی این صدای بلند هست دیگه، اما صدای بلند تو کوچیک نیست. فحسن ادغام الانقص فی الازید، پس خوبه که ته رو تو زال ادغام کنیم، چون ته تو زال هست اما زال تو ته نیست. بلا یسوق و ادغام الازید فی الانقص، نمیشه زال را تو ته ادغام کنید اما ته رو تو زال میشه ادغام کرد. خب هنو تموم نشده سا، هنو تموم نشده. و ما فی قوله ما قلیلا ما تذکرون، این ماش چه مایه؟ قلیلا ما تذکرون، این ما موصولتون بالفعل، مکرر گفته بودیم دیگه، سله موصول اینجور چیزا تو لغت یعنی زایده، این غیر از اون موصول تو ادبیات و سله و اون حرف هستا. مایه ما تذکرون زایده است بالفعل، به خاطر این فعل تذکرون، این ماه زاید است. نه و هیه منهو به منزلت المصدر، میگه این چیه در اصل این طوری است قلیلا تذکر کن، اما ما نه این که ماه موصوله و بعدم بخواد بگید ماه موصوله سله میخواد و آئد میخواد، نه اصلا ماه زایده این. خب آره بله، حالا پس اینجوری گفتن دیگه، حالا این بله بود که مثلا بعضی گفته بودن هیچ حرف زایده تو قرآن نداری، ولی این عرض کردم این موصوله در اینجا یعنی چی؟ زایده، این موصوله یعنی زایده. خب ول معنا بینه، ول معنا قلیلا تذکر کن، یعنی ما را انداخت و اون به منزلت المستر رو آورد. نه ولا ذکر فی سلسله، ولا ذکر فی سلسله یعود الیها کما لا یکون فی ذکر ان ذکرون، کما لا یکون فی سلسله ان ذکرون. این ما مای موصوله نیست، چون اگه مای موصوله باشه بعد موصول اسمی عائد میخواد، این چه عائد که نداره که. ولا ذکر یعنی ضمیری نیست در سله که برگردد به این ماء موصوله، کما اینکه نیست در ذکر در سله ان ذکری. در واقع یه نوع مغالطه هم هست این حرفه ها، مغالطش اینه که برون اون موصولی که ذکر و آید و این حرفا میخواد موصول اسمیه نه موصول حرفی. خب ان رو که همه موصول حرفی میدونن، ما اختلافیه که موصول اسمی یا موصول حرفی. خب اگه کسی گفت ما موصول حرفیه که آید نمیخواد. خلاص حالا این حرفش خیلی حرف دقیقی نیست، ولی اصل این مطلب درسته که ما در اینجا ما موصوله نیست، ما زاید است. خب تا اینجا گفتیم که تذکرون در اصل بوده تتذکرون، یک نظر. و من قرأ تذکرون یعنی کسانی که زال را بدون تشدید میخونند، فانه حذف تا التي ادغمها من شدد الزال، اون تئی که تو زال ادغام میشد اون تئ را حذفش کرده، حذف کرده تایی که ادغامش میکرد هر کسی شدد الزال، اونه که میگفتند تذکرون خب بود تتذکرون، این ته را انداخته گفته تذکرون. و ذالکه حسنون، اینم کار بدی نیست. قبلا هم این رو شاهد آوردم هم که این وقتی میگه حجت، بینی دو تا قول مختلف، هم قول اولو گفت کار خوبیه، قول دومم داره میگه کار خوبیه. این علتش این است. بینی تو بحث قرائات قرآن هیچ وقت این کار رو نکنید که بگید این قرائت دلیلش اینه، این قرائت دلیلش اینه و این درستر از اونه. بینی مرادش این است. تو قرائات هیچ وقت نباید به ترجیح بدید قرائت رو، یا بگید یه قرائت غلطه یه قرائت درسته. همه قرائات صحیحه، همشون هم قابل احتجاجن. و اون قرائت رو نقل میکنه، میگه حسنون، این قرائت هم میگه چی؟ حسنون. القرائت و سنتون متبع و ذالک حسنون، اون قبلی رو هم گفت حسنون. لجتماع سلاست احرف متقاربه، به خاطر اینکه جمع شده سه تا حرف متقارب، ت ت ذکرون، دو تا ت یه دونم زال، سه تا حرف متقارب جمع شده، خب یکشو حذف میکنیم. و یقوی ذالک قولهم، مؤیدش این آیه شریفه که مثلا فمستطاعوا له نقبا، یا فمستطاعوا له نقبا، استاع یستی او، استاع یعنی استطاع، استطاع تشو انداخت، استاع یستی او، فحذفوا احد الثلاثه المتقاربه، سین و ت و طاء، سه تا حرف متقارب یکشو میاندازند. تو آیم هم سوره کهف تو یه آیه ت رو آورده، تو یه آیه نیاورده. اینم دلیل اونایی که خوندن که تذکرون و من قرأ یتذکرون. حالا اگر کسی آیه رو اینجوری بخونه قلیلا ما یتذکرون، اگر یتذکرون بخونیم وقت توجیهش چیه؟ توجیهش اینستان به یائن و تائن یتذکرون بخونیم، فوجهو انه مخاطبت النبی صلی الله علیه و آله. ببینید یتذکرون غایبه، ولی میگیم این داره به پیغمبر میگوید یا رسول الله، به پیغمبر خطاب میکنه قلیلا اونام تذکر پیدا کنند، کم است که اونا متوجه بشن. یعنی الان کلمه مغایب رو خطاب داره معنی میکنه اینجوری مراد شسا، به پیغمبر خطاب میکنیم غیبت اونها را. فوجهه انه مخاطبه النبی صلی الله علیه و آله، ای قلیلا ما یتذکروا هؤلاء، ای پیغمبر اونا کم است که بفهمند. اللغه تو چی؟ آره دیگه، هم اون موقع من همین تاکیدم میکردم دیگه، خود شما هم مخالفت میکردید یادتونه یا نه؟ خیلی بله اون موقع من هی تاکیدم میکردم، فرمودید که نه. اللغتو قد تقدم ذکر الحروف المقطعه فی اوائل سوال، که حالا الف لام میم صاد یعنی چی؟ حروف مقطعه اوائل سوال رو قبلا گفته بودیم در اول سوره بقره. و ذکرنا الاقبال فی معانی ها، اختلاف اقبال در معانی این حروف مقطعه و اعراب ها، ترکیبشون، اینا رو قبلا گفتیم. فلا معنا لعادت عادیه، لازم نیست تکرار بشه. و بینا ان حروف الهجاء، قبلا گفته بودیم که همین حروف هجاء، همین الف لام میم صاد، این حروف مقطعه تو سلو علا نیت الوقف. ببینید الف لام میم اینجوری وصل میشون علا نیت الوقف، یعنی پشت سر هم، هم که بخونی آخر همشون ساکنه، الف لام میم صاد. ببینید اما اگر واو آوردید، اگه واو آوردی الفون و لامون و میمون، ببینید حالا وقف نمیشه دا. حروف هجا وصلم که بشن علا نیت الوقفه، یعنی آخرش چیه؟ ساکنه. فرقن بینها و بین ما یوسلو للمعانی، علتش اینه که یه وقت شما یه حروف الفبا رو میارید به قصد یک معنایی، اونجایی که به قصد معناست آخرش اعراب میخواد، اونجایی که خود لفظ و کار دارید نه معنا، کلمه را باید ساکنش کنید. فعلا هازا، بنابراین متا سمیت رجلن به الف لام میم صاد، اگه اسم یه بابا رو گذاشتید الف لام میم صاد، اینجا وجبت الحکایتو، باید همین بگید الف لام میم صاد، بیا الف لام میم صاد برو. اما و این سمیتهو به صاد تنا یا الف تنا یا میم تنا، اسمی که گذاشتی صاد، اگر اسمی که بود الف لام میم صاد همیشه ساکنه، قال الف لام میم صاد انا جئتو، قال الف لام میم صاد انا جئت، اما اگه اسمی که گذاشتی الف، اگه اسمی که گذاشت علی باید بگوید قال الفون فلان، جا الفون فلان. اگر سمیتهو به صاد او قاف، اسمی که گذاشتید صاد یا قاف، لم یجب ذالک، حکایت نباید باشه، حکایت نیست، لأن صاد و قاف، اسمی که گذاشتید صاد و لهما نظیرون فی الاسماء المفرده، خیلی اسم ها داریم مفرده، اسم اینم شده مفرد، اسم یکی میذارن نون، اسم یکی میذارن الف، اینا هست دیگه. مثلا مثل کلمه باب، کلمه نار، الان این باب و نار این الان اسم و این چند تا حرف ها، یه حرف نیست، ولی مثلا باب یا نار اینا مثلا مصاد، مثل میم اینجوریه. و لیس کذالک الف لام میم صاد، اما الف لام میم صاد مثل اسماء مفرده نیست، لانه به منزله جمله، این به منزله جمله است، ولی صاد به منزله مفرده، قاف به منزله مفرده، از لیس له نظیر فی المفرد. اگه مثلا شما این الف لام میم صاد و اسمی که گذاشتید با این مثل این که مثل اون تعبت شرن، و تعبت شرن اسمی یه نفره، اینجا دیگه همیشه هم باید بگوید قال تعبت شرن، حکایت ها، قال، نه اینکه قال تعبت شرن، که قال تعبت شرن. و انما عدل کوفیین الف لام میم صاد آیتن، الف کوفیین گفته بودن که این آیه مستقله، ولم یعدو صاد، اما مثلا کلمه صاد یا قاف یا نون اینها رو یه آیه مستقل حساب نکردند، علتش اینه که لعن الف لام میم صاد به منزلت الجمله، همین الان گفتیم دیگه الف لام میم صاد مثل جمله است، ما ان آخره هو علی ثلاثه احرف به منزلت المردف، آخرش هم اینجوری هم بینید صاد سه حرفیه، مردف یعنی پشت سرش چیزی آمده. فلما اجتمع هازان سببان، که هم سه حرف است و مردفم هست، و کل واحد منهما یقتضی عدهو، دو تا سببی داره که این سبب رو باید من حسابش میکردم، اونم باید حسابش میکردم، این هر یکی از این دو سبب کافیه که من بگم دو تا آیه است، همین که مثلا بگویید که این سه حرفه، سه حرفه، قبلش هم که حروف مختلف هست، کل واحد منهما یقتضی عده، لما اجتمع هازان سببان ادوهو، اینها رو شمردن یک آیه مستقل، اما لم یعدو الف لام میم را، آیه الف لام میم را او نگفتند که یه آیه مستقل، اما اینو گفتن یه آیه مستقل، اونجا چرا نگفتند؟ لأن آخرهو لا یشبه المردف، به خاطر این که را مثل این نیست که سه تا حرف پشت سر هم، شاید به را اینجوری هم هست. بله الف لام میم صاد، خواهم دیگه گفتن که اینه، این که مثل اینه که یک کسی یه مبتدا خبری داره به کار میبره، گرچه اینا برای ما روشن نیست، اما مثلا توی الف لام را، این را الان من اصلا نمیدونم سه حرفیه یا دو حرفی، معلوم نیست، لأن آخره لا یشبه المردف، ولم یعدو صاد، حالا بی خود چرا ساد را یا نون را، این که خیلی سه حرفی بودنش روشنه، چرا این را یه آیه حساب نکردند؟ لم یعد ساد یا نون، اینو با این که کاملا معلومه سه حرفیه دیگه، ولی علت این که اینها را یه آیه حساب نکردن لعنهو به منزلت اسم مفردین، چون ساد مثل یه اسم مفرده، مثل قاف و کذالک قاف و نون، اینا سه حرف کامله، در این حال هم یک آیه حساب نشده. و من قال ان هذه الحروف عبائل الصبر اسماء للصبر، هر کسی که بگه که این الف لام میم ها این حروف مقطعه اسم سوره است، یعنی اصلا معنا نداره، اسم همون سوره است. فعلا قوله انما سمیت بها، طبق قول او این سوره ها نامیده شدن به این حروف، ولم تسم بالاسماء المنقوله، و نامیده نشده است به اسماء منقوله. یه وقت مثلا اسم یه سوره رو میگذاریم مریم، میگیم کهف، یه اسمی شده اسم سوره. یه وقت نه، یه حرفی رو میگذاریم روی یک سوره، مثل این که مثلا من اسم یه سوره رو بگذارم الف ب ت س جیم، الف ب ت س جیم، حرفی رو اومدم روی یک سوره گذاشتم. لأنها تتزمن معانی اخر مضافتن الى تسمیته، اونجایی که شما اسم سوره رو یه اسم منقول میگذارید مثل مریم، اسم سوره رو میگذارید مریم، یه الان میموره و یه و میم ملاک نیست، یه آدم هم به نام ملاکه، یعنی این مریم هم میموره و یه و میمه، هم اون آدم است. اما اینجا که میگیم الف لام میم صاد، فقط همین حرف هست، معنایی که بگی نداره، علم هست، یه مطلبی رو نمیفهمونه. اونجایی که مثلا میگم که سوره، مثلا فرض کنید که مسد، مسد اسم این سوره است ولی یه معنایی هم میفهمونه. اما اونجایی که میگم سوره، مثلا فرض کنید که بقره، سوره الف لام میم، این فقط همین الف لام میمه اما معنی دیگه نداره. بله بله، این همونه. بله، و هو انها فاتحتون لما هو منها و انها فاصلتون بینها و بین ما قبلها، این حروف مقطعه میگه مثلا این پایان اون سوره و آغاز این سوره است. ای حروف مقطعه فاتحتون لما هو و منها، آغاز اون سوره یکین جزءشه و فاصله است بین این سوره و سوره قبلی. بل انه یعتی من التألیف بعدها ما هو و معجزون مع انه تألیفون که تألیفه ها. نکته دیگه اینه که این حروف مقطعه در واقع اینو میخواد بگه که ای کفار، ببینید این حروف همون حروفیه که شما به کار میبرید، همین حروف، یعنی قرآن به همین کلماتیه که شما، به همین حروفیه که شما استفاده میکنید و این معجزه است، و کلماتی که شما به کار میبرید معجزه نیست. من همین حرفایی که میزنم همین الف ب ت س جیم دیگه، از همینا ترکیب میشه دیگه، این کلماتی که من حرف میزنم از همین الف با و هیچیش هم معجزه نیست، قرآن از همین الف ب ت س جیم و معجزه هم هست. ولأنه یعتی می آید از تألیف بعد از این حروف، یعنی حال آیاتی که بعد از همین الف لام میم صاد، آیه دوم سوم چهارم، اونام همین الف لام میمه اما یه معنای معجزه بارم داره. بعدش با تألیف همین حروف چیزی که معجزه است، با اینکه او تألیفی مثل تألیف الف لام میم صاد، یعنی با همین حروف که شما ها حرف میزنید، با همین حروف خدا کرد میزنه میشه معجزه، شما کرد میزنید معجزه نیست. فهذه المعانی من اسرارها، اینا از اسرار همین حروف مقطعه قرآنه. خیلی خوب، بعدش فرمود که و ذکرا للمؤمن، ذکرا یعنی چی؟ میگه ذکرا، ذکراها مصدر و ذکر، یا ذکر و تذکیرن، پس ذکرا میشه مصدر باب تفعیل، فهیه اسمون لتذکیر. این اگه این عبارات همینجوری آدم نگاه کنه، هم گفته است که مصدره و مصدرم اسمه، ولی مرادش این نیست. مرادش اینه ها، ذکرا رو دو جور میشه گفت. میشود گفت که مصدره باب تفعیل، میشود هم گفت اسم ثلاثی مزید. دو تا عبارت. و فیه مبالغتون، خود ذکرا یه نوع مبالغه هم توش هست، یعنی الفش برای مبالغه است. مثل رجعا، ذکرا یا رجعا، رجعا آخرش الف داره، این الف آخرش یعنی رجوع مکرر، رجوع زیاد. بله؟ نه 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 نه، میخواد بگه که هم میشه اسم حسابش بکنیم، هم میشه بدم مصدر بگیریدش. نه اسم مصدر نمیخواد بگه. الاعراب، حالا ترکیب آیه شریفه. قال الزجاج، آقای زجاج گفته اجمع النحویون الا ان قوله کتاب انزل الیک مرفوع بغیر هذه الحروف. اجماع علمای ادبیات اینه که این کتابون، حالا مبتدا یا خبر هر چه هست، این کتابون رفعش به الف لام میم صاد نیست. یعنی کتابونو از این الف لام میم صاد جداش کنید، نگید الف لام میم صاد مبتدا کتاب و خبرش. اجماع داریم که کتابون انزل الیک مرفوع است به غیر هذه الحروف، یعنی علت رفعش اینا نیست. فالمعنا، پس معنای آیه رو با یه اینجوری بگید، هازا کتابون انزل الیک، هازا مقدر میشه مبتدا، کتابون خبرش. و من قال ان کتاب یرتفع به الف لام میم صاد، اگر یک کسی بگه الف لام میم صاد مبتدا، کتابونم خبرش، باید بهش بگید که شما ادبیات هیچی نخوندی. هر کسی که بگوید کتاب مرفوع است به الف لام میم صاد و تقدیرش هم این است که الف لام میم صاد حروف و کتاب انزل الیک، الف لام میم صاد مبتدا، حروف و خبرش، هر کسی اینجوری بخواد ترکیب بکنه یک اشکال بزرگی دارد. اشکالش اینه ها، یلزمه ازمارو شیعین، باید دو تا تقدیر بگیره. حروف را که باید مقدر بگیره، تو آیه که حروف نبود، یک کلمه بعضم باید مقدر بگیره، چو الف لام میم صاد که کل حروف کتاب نیست، بعضشه. فیکون المعنا، معنا اینجوری میشه دا، الف لام میم صاد بعض و حروف و بعض و حروف کتابین انزل الیک، وقت اون بعض و حروف حذف شده، کتاب به جای بعض نشسته. فیکون و قد ازمر المضاف و موصوف الی، باید هم بعض را در تقدیر بگیره و هم حروف را در تقدیر بگیره و دو تا تقدیر پشت سر هم. و ذالکه و هازا لیس بجائز. فإن قال قائل، اگر کسی بگوید قد یقول، و گاهی آدم میگه الف ب ت س ثمانیته و عشرون حرفن، یا ثمانیتون و عشرون حرفن، کسی بگه الف ب ت س جیم چه فلان 28 حرف است، در حالی که الف ب ت س 4 تا بود نه 28 تا. و انما ذکرت اربعتون، 4 تا ذکر شده، پس چجوری گفته است که 28 تا؟ فمن عین جاز ذلک، چجوری اینجا نگفت که الف ب ت س بعض از 28 تا حرفه؟ نگفت بعض دیگه، گفت الف ب ت س 28 حرف است. خب اگه اینجا بعض و مقدر نگیره، اونجا بعض و مقدر نگیره دیگه. اگر کسی اشکال بکنه جوابش اینه که تو شمارش حروف الف با، اصلا این الف ب ت س جیما این اسمه، حروف الف با اسمش چیه؟ همین الف ب ت س جیم، این اسم اوناست، ولی الف لام میم صاد که توی این آیه اومده، این که اسم کل حروف الف با نیست. هیچ کس مثلا به یکی بگن که الف با چند تاست یا اسمش چیه، هیچ کس نمیگه الف لام میم صاد، اما میگن الف به تسه. قیل در جواب این سوال میگوییم قد سار اسم هذه الحروف کلها الف به تسه، الف به تسه اسم این 28 تاست. کما انک تقول، مثلا شما میگوید الحمدلله یا الحمد 7 آیه است، الحمد 7 آیه است یا الحمد یک کلمه سوره 7 آیه ایه، ولی میگیم این الحمد اسمش شده. نه هیچ معنی نه هیچ معنی، همین اسم یه بار مسمى دلالت میکنه دیگه، به لفظش هم هیچ کار نداره. فالحمد اسم لجمله السوره، الحمد اسم کل این سوره میشه. ولیس اسم کتاب الف لام میم، الف لام میم که اسم قرآن نیست، ولا اسم القرآن تا سین میم، اینه که اسم قرآن نیست. و هازا فرق بین، خیلی فرق روشنیه، الف به تس اسم حروفه ولی الف لام میم صاد اسم قرآن نیست. قاله، این قاله یعنی اون قیله ها، این قاله یعنی همون قیله، اون قیله گفته والذی اخترناه فی تفسیر الف لام میم صاد، به نظر من الف لام میم صاد معنیش چیه؟ معنیش همون حرفیه که ابن عباس گفته، ابن عباس گفته ان الف لام میم صاد ان الله اعلم و افصل، الفش یعنی انا، لامش یعنی الله، میمش یعنی اعلم و صادشم یعنی افصل، تفصیل میدم آیات رو. فیکون و یرتف بعض و هذه الحروف به بعضین، اگر که اینجوری باشه خب میشه بگوییم که بعض این حروف به بعض حروف رفع پیدا بکنند، چون الان این جمله معنا داره دیگه، انا الله، انا مبتدا الله خبرش، اعلم و خبر دومه، یا اینکه صفت الله، افصل و عطف بینه مینه به هم ربط داره. ولی بل جملت لا موزله ها، هر وقتم که یه جمله ای ابتدای کلام بود مبتدا خبر اول کلام باشه، کسی بگه زیدون قائمون، چه محلی از اعراب داره؟ هیچی، جمله مستأنفه، جمله مستأنفه لا موزله ها محل اعراب نداره. و قوله فلا یکن فی صدر که حرجون، این فلا یکون فی صدر کرجون تو تفسیر الان خواهیم گفت یه مشکلی هست، ولی حالا فعلا ترکیبشو بگیم تا بعد مشکل معنای آیه شریفه. فلا یکون فی صدر کرجون دخول الفاء فیه یحتمل وجهین، این فلا یکون این فه بر چی اومده؟ احدها ان تكون عاطفه جملتن على جملتن، یه جمله بر جمله داره عطف میکنه، تقدیرش این بوده هاذا کتاب انزلناه الیک، یک جمله، جمله دوم فلا یکن بعد انزاله فی صدرک حرجون، کتابی بر تو نازل کردیم بعد از نازل کردنش هم تو دلت مشکلی نباشد. بل آخر ان یکون جوابا، ترکیب دوم اینه که این فا و حرف عطف نگیرید، حرف جواب بگیرید. و تقدیره، در واقع این فائد جواب مثل فائد فصیحه میشه دا، فائد فصیحه یعنی فائی که نشانه حذف یه جمله است. ان یکونت جوابن و تقدیره، تقدیر آیه اینجوری است، اذا کان انزل الیک الکتاب لتنذر به، اذا کان اینجور، اگه کتابی برید نازل شده که باید انذار بکنی، فلا یکون فی صدرک حرج من، پس تو دلت مشکلی نباشه، حرجی سختی نباشه. فیکون محمولا علی معنا اذا، پس این فه فلا یکون معنیش اینه که یه اذایی بوده، اذای شرطیه، اینم جوابش. مطلب بعدی و ذکرا للمؤمنین، این و ذکرا چیه؟ و ذکرا از نظر ترکیبی چیه؟ قال الزجاج، آقای زجاج گفته یسله ان یکون فی موضع نصب و رفع و خفض، حالا ذکرا رو مرفوع یا منصوب یا مجرور، فن است. اینقدر همه این اینا حالا ما با عجله داریم میخونیم که میخواییم خلاصه این کتاب بخونیم و بله اینقدر بس فقط همین اختلاف زجاج و فراء در همین مورد یک کتاب دربارش نوشته شده که همین و ذکره رو آقای زجاج چجوری ترکیب کرده فراء چجوری یک کتاب مستقل نا 300-400 صفحه همین یک کلمه میگه فی موز نسب بنبرفن و خفزن فن نسب نسبش علا قولهی انزل الیک لتنذر بهی ولتذکر بهی ذکرا. اگر که ذکرا را بخوایم بگیم منصوبه بگویید مفعولون له است، مفعولون له. در اصل اینجوری بوده سا انزل الیک لتنذر و انزل الیک لتذکر بهی ذکرا. نه نه مفعول له، مفعول له. حالا بیر لان فل انذار معنا تذکیر. این انذار بکنی یعنی که تذکر بدی دیگه. و هازا کما یقال و جئتو که لل احسان و شوقن الیک. وقتی من میگم جئتو که لل احسان و شوقن الیک اومدم چون به شما علاقه داشتم و احسان. این که میگم که جئتو که لل احسان، این که لل احسان که معلومه مفعول له دیگه و شوقن هم مفعول له. میگه فیکون و مفعولا له، مفعول له. پس ترکیب اول این شد که این ذکرا منصوب است و در واقع معنای لام داره. کتاب را بر تو نازل کرد لذکرا. این شد ترکیب اول. و اما رفع، و اما اگر مرفوع بخونیم فعلا تقدیر هو ذکرا، هو ذکرا مبتدا خبر، اینم که روشنه. و اما الخفض، ذکرا مجرور باشه بوده ل ان تذکره، یا که یه لامش لام حرف جر سرش در بیادا. فعلا معنا لتون زره، لتون زره یعنی ل ان تون زره دیگه. فان معنا لتون زره یعنی ل ان تون زره که لام سر اون مصدر معول. فیکون و تقدیره لل انذار و لذکرا. پس اون لتون زره لام جره سر اینم در میاد و لذکرا. پس سه جور ترکیب شد. و قال علی ابن ایسا، آقای رمانی گفته حاصل بچه و ضعیف. این خیلی اشکال داره، این جر را جر خیلی اشکال داره، جر اشکال داره. لانه لا یجوز ان یهمل الجر علی تعویل کما لا یجوز مررت به و زیدن. این همون دعوای قدیمی دیگه، تو زیارت عاشورا هستی. فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیک صلی الله علیه و آله. این با آله الان درسته یا غلطه؟ صلی الله علیه و آله، عطف اسم ظاهر بر ضمیر متصل مجرور، معمولا میگن جایز نیست. و به خاطر همین هم وقت میگفتن تو آیه سوره نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به بل ارحام، نه بل ارحامه، چون غلط. خب حالا تو زیارت عاشورا اینا حالا اون یه توجیهی داره. بله یه اختلاف های نمون ابو طالبه حاشیه سویتی یه چیزایی گفته بود و اون یه ترکیبی کرده بود و بعضی ها اشکالی کرده بودن. حالا اونا داستانش کار ندارم. اینجا هم همینجوری میگیم مرر تو بهی و بزیدن، این که درسته صلی الله علیه و علی آله، این که قطعا درسته. بگوییدم که مرر تو بهی و زیدن حتما غلطه. این چرا غلطه؟ چون این علا تعویله و به زیدن، این تعویل یعنی اینا مرر تو بهی و زیدن یعنی به زیدن و حرف جرش حذف شده، حتما غلطه دیگه، حرف جر عامل جر کیچ و حذف نمیشه که. لانه لا یجوز، جایز نیست که حمل بشود جر، جر یعنی همون ذکرا، لذکرا این حمل بشود جر، علی تعویل، بر این تعویل که یک لامی مقدره، این جایز نیست. کما که جایز نیست بگم مرر تو بهی و زیدن که یعنی به زیدن، این غلطه دیگه. صلی الله علیه و آله.